والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. همونطوری که عرض کردیم در معنای انشاء و مراد از آن در مقابل اخبار، احتمالات متعددی مطرح شده است که اینجا محل تفصیل اون احتمالات و نقد و بررسی اونها نیست. محقق خراسانی معتقد است که انشاء یعنی ایجاد معنا به وسیله لفظ فی نفس الامر، به این معنا که سیاق انشایی موجد معانیشان در نفس الامر که نحوی از وجود هست می باشند. توضیح فرمایش محقق خراسانی این است که خبر عبارت است از لفظی که حکایت از ثبوت معنا در خارج بکند، چنانچه اون معنا خارجی باشد و حکایت از ثبوت معنا در ذهن بکند، چنانچه اون معنا موطنش ذهن باشد و حکایت از معنا در عالم اعتبار بکند. حکایت نخیر نه به درسته در عالم اعتبار بکند، چنانچه اعتباری باشد. و اما انشاء حکایت از ثبوت چیزی در یکی از این عوالم سگانه ندارد، بلکه انشاء به معنای ایجاد معنا در نفس الامر است و انشاء موجد معنا فی نفس الامر است و مراد و منظور از نفس الامر این است که فرض و خیال محض نیست، بلکه واقعیتی است، هرچند ما به ازای خارجی و یا ذهنی ندارد. مثلا ملکیت قبل از گفتن بعتو هیچ نحوی از ثبوت ندارد، مگر به صورت فرض محض، و بعد از گفتن بعتو این ملکیت انشاء می شود. یعنی از مجرد فرض بودن خارج می گردد و نحوی از ثبوت پیدا کرده و واقعیتی می شود که منشأ آثار است. لذا این معنای ملکیت به وسیله انشاء مثل بعتو، وجود انشائی پیدا کرده است و انشاء موجد این معنای ملکیت در عالم انشاء به وجود انشائی است از قبیل وجود انتزاعیات و اعتباریات. با این تفصیل عرض می‌کنیم که اگر مراد محقق خراسانی از جمله لم یستعمل الا فی انشاء طلب این باشد که لم یستعمل الا لأجل انشاء طلب، یعنی صيغه امر در تمام این موارد 15 گانه به هدف انشاء طلب و ایجاد طلب استعمال شده است. این اولا خلاف ظاهر عبارت ایشون است، که ما کلمه فی را به معنای لعجله بگیم. و ثانیاً در این صورت مستعمل و فیه صیغه امر در این موارد معرفی نشده و مجهول باقی میماند. چون طبق این تحلیل محقق خراسانی غایت استعمال را در این عبارت معرفی کرده است، اما این که صيغه امر در این موارد در چه معنایی برای رسیدن به غایت انشاء طلب استعمال شده است معلوم نیست. دقت فرمودید؟ بله دیگه، اگه لعجله بشه اولا که خلاف ظاهر قطعا، از این بگذریم، خب اون وقت دیگه میمونه این مطلب که از معقل خراسانی باید سوال کرد مستعمل فی چی شد لعجل انشاء طلب. درست میگه، مثلا همه این موارد صیغه امر استعمال شده، هدفم چیه؟ انشاء و ایجاد طلبه. حالا باز ایجاد طلب خود چه انگیزه ای داره اون مطلب دیگه ایست بمانه، اما به هر حال در یه معنایی باید استعمال شده باشد برای انشاء طلب و برای این قایل، یا نه اون چی شد؟ مستعمل فی روشن نمیشه. و اگر مراد ایشون بله؟ نه دیگه، و اگر گفتیم اگر مراد این باشه، خب این محضور رو داره. و اگر مراد از جمله مذکور این باشد که لم یستعمل الا فی طلب الانشائی، لازم می آید انشائیت را داخل در مستعمل فی لحاظ کرده باشد، و این با مبنایی که محقق خراسانی در گذشته داشتن کاملا منافات دارد، چون ایشون معتقد بودند که انشائیت و اخباریت مثل عالیت و استقلالیت هم که اخباریت خارج از مستعمل فیه،
مثل
انشائیت
و اخباریت
هم که منم بله حالا اینطور که میگم بنویسید شما، انشائیت و اخباریت خارج از مستعمل فیه و موضوع له میباشن و از مقومات استعمال هستند. علاوه بر این که طبق مبنایی که ایشون در تعریف انشاء داشتند، طلب انشایی یعنی طلب منشأ، یعنی طلب منشأ و به معنای طلب موجود شده به وسیله انشائی است که عبارت است از صیغه امر در موارد مذکور. طوری که تا این انشاء وثیقه نیامده طلب انشائی اساساً وجود ندارد، نه در عالم ذهن، نه در عالم خارج و نه در عالم اعتبار، بلکه در عالم انشاء بعد از وجود صیغه با آمدن این انشاء و صیغه، این طلب منشأ ایجاد می شود. در نتیجه طلب انشائی قبل از استعمال و بکارگیری صیغه اصلا وجود ندارد و در چنین صورتی استعمال صیغه در این طلب انشائی ممکن نخواهد بود، چون استعمال لفظ در معنا فرع وجود آن معنا در یکی از عوالم مذکور و مقدم بر استعمال است. دقیق فرمودید؟ ببینید، شما مهد استعمال کنید، یا این صیغه هم در این موارد در انشاء طلب استعمال شده. خب استعمال شیئی در شیئی فرع وجود این شیء مقدماً یا در عالم ذهن است یا در عالم خارج است یا در عالم اعتبار است، و ما فرض کردیم که اصلا تا صیغه امر استعمال نشده انشایی اصلا وجود نداره. اگر چنین است که شما آمدید انشاء این طلب انشایی رو گفتید طلب موجود، به چی؟ اونم به انشاء و صیغه. تو شما آمدید معنا کرد، بله ما اگر بیاییم انشاء رو یه معنای دیگه ای کنیم، مثل معنای مثلا آقای خویی مطرح میفرمد، شاید این مشکل رو چی؟ دیگه نداشته باشیم. اما طبق تحلیلی که خود شما از انشاء کردید، که البته این تحلیل به صورت مفصلش در فوائد الاصول ایشون است، نه در کفایه، در کفایه هست اشاره هم شده، اما به صورت مفصل ایشون در فوائد الاصول مطرح کرده، هرچند در فوائد هم این صد روزه ایلی که خورده مشکلاتی به هم رسنده، اما در این حال در فوائد الاصول اینو مطرح کرده. طبق این مبنایی که شما مطرح می‌فرمایید، استعمال صیغه در طلب انشائی اون هم به این معنا ممکن نخواهد بود. فعلا هازان این ادعای دوم قابل پذیرش و قبول نیست. اما ادعای سکون
اگر مرادشون ظاهر عبارت باشه که لازمش اینه که انشائیت و اخباریت داخل در مصدر داخل بشه، مگر اینکه مرادش یکی از این دو تعبیر باشه، یعنی لم یستعمل لأجل یا تعبیر فی طلب انشائی. اون استثنایی که دیروز آورده بودید، یعنی اگر یکی از این دو تعبیر باشه دیگر مشکل ورود انشائیت و اخباریت لازم نمیاد. حالا که امروز باز در تعبیر دوم شما همون مشکل رو وارد کردید.
بله ها درست، یعنی شما میگید که چرا،
یعنی شما این دو تعبیر رو که دیروز آوردید گفتید، یعنی اگر یکی از این دو تعبیر باشه مشکل دخول
نه در طلب انشائی، نه اون در خود انشاء طلب بود.
بله
خب اشکال نداره، نه نمیخوام بگیم مرتفع میشه. ببینید این اشکال درست، این اشکال در صورتی لازم میآید که یا انشاء طلب رو به ظاهرش حفظ کنیم، یعنی دخول انشاء لازم میاد، یا نه حتی طلب انشائی هم که بگیریم باز هم این اشکال پیش میاد.
انشاء طلب غیر طلب انشائی.
درسته.
انشاء داخل دانستانی نشد که.
در کجا؟
طلبی که نشأت گرفت از انشاء است خود انشاء داخل نشد.
نه نگفته ایشون اینو. اینو که نمیگه که طلبی که نشأت گرفت از انشاء. ببینید ایشون مستعمل فی یا انشاء طلب میدونه یا طلب انشائی میدونه.
ایشون که عبارتش میگه که
انشاء طلب داره
الا فی انشاء،
فی انشاء طلب ما اصلا فرض میگیریم
که اگر عبارت ایشون همین انشاء طلب مرادش باشه لازمش این است که انشائیت داخل در مستعمل فی بشه، با این با مبنای ایشون که انشائیت و اخباریت و خارج از مستعمل فی بعد مقدمات استعمال میدونن سازگاری ندارن. بعد گفتید مگر این که مراد ایشون از این عبارت لم یستعمل الا لعجل انشاء طلب یا لم یستعمل الا فی طلب انشاء.
یعنی شما البته بیان بله نه حالا عرض میکنم نه ببینید
ولی مشکلی درست.
نه متوجه شدم چی میخواد بگید. ببینید مشکل دخالت انشاء در هر دو مطرحه، هم در انشاء طلب هم طلب انشائی مطرحه، ولی در جایی که لعجل انشاء طلب باشه اون وقت دیگه نیست. درسته. حالا شما میتونید درسته.
حالا این که عبارت شما ولی اصل بحث شما لازم مفهومی طلب انشائی که انشاء رو در خودش نداره که. طلب انشائی یعنی طلب و نشأ من الانشاء. لذا انشاء داخل نشد که.
الطلب المنشأ هست یا نه؟
الطلب المنشأ
تمام شد دیگه. این دیگه جدایی از قید انشاء نیست. نه ببینید. الطلب المنشأ بدون قید انشاء معنا نداره اصلا.
انشاء طلب نتیجهش میشه طلب منشاء.
میبینید قید اصلا کلا ما یه مطلب
طلب داره. طلب مگه غیر از طلب انشائی نیست؟
چی؟ چرا؟
مگه طلب انشائی اثر انشاء طلب نیست؟
اثر
انشاء طلب.
باشه اشکال نداره.
انشاء غیر از منشاء.
نه ببینید حرف در اینه در هر دو صورت. آقا ما در صورتی که بخوام بگیم طلب انشائی میخوام طلب رو دو قسم کنیم. یک طلب غیر انشائی و یک طلب انشائی. طلب غیر انشائی هم حالت نفسانی است. درسته؟ اما طلب غیر انشائی چیه؟ طلبی است که به وسیله این لفظ ایجاد شده باشد.
یعنی
خب بله آقای خوبی عقیده دیگه داره.
نه میگن طلب بر دو قسمه. هم خبر و هم انشاء در هر دوی آنها طلب خوابیده. اما در یکی متکلم طلب میکند ثبوت و شیء لشیء.
خب حالا اون بحث داره.
حالا ما اگه به این صورت بگیم نه خبر داخل نه اخبار داخل شد نه انشاء داخل شد.
چی؟
رو وقتی طلب انشائی اثر انشاء طلب باشه دیگه نمیتونه خود انشاء داخل
داره. خب حالا اون ایراد دیگه ایه، بحث دیگه ایه. ببینید اگه شما قید رو
شما
نه قید رو نه نمیتونه منه. ببینید قید رو یا میگید از طلب المنشأ، طلب المنشأ یعنی از طلب الموجد به ایجاد الانشاء، یعنی اینو میگید مستعمل فیه
طلب.
باز هم در عین حال لا محاله شما انشاء رو داخل میکنید. ببینید مخواهد داخل مخواهد این طلب المنشأ رو از طلب غیر منشأ جداش بکنید، یعنی طلب نفسانی رو دیگه نمیگیره. اگر شما اینجای قید و دخالت ندید این طلب تفاوتش با طلب حالت نفسانی هیچ تفاوتی نخواهد کرد، یعنی با طلب موجود در نفس.
نه تفاوتش اینه که در طلب نفسانی اگر بود این ایراد دومی وارد نبود.
خب
چون در طلب نفسانی قبل از انشاء موجود.
نه ما با ایراد اول کار داریم.
نه ما میگیم تفاوت طلب انشایی با طلب نفسانی فقط در این میشه که در طلب نفسانی ایراد دوم وارد میشه، چون طلب نفسانی قبل از استعمال وجود داشت، قابلیت تصور هم داشت.
خب
اما طلب انشایی
احسنتون بله در ایراد اول رو به دقت کنید. در ایراد اول یک فرق دیگه بین طلب انشایی و طلب نفسانی اینه که طلب انشائی قید انشائیت داره، لحاظ منشئیتش مطرحه.
اثر انشائی
نه منشئیتش ما
اثر انشائیت میشه.
آقا ببینید ما میخوام بگیم یعنی طلب منشأ با قید انشاء.
حالا وجود انشاء
اگر اونطور باشه، اگر اونطور باشه دیگه نباید بگه طلب انشائی اصلا.
شما در بالا بفرمایید چون وجود انشائی غیر خود انشاءه.
ما نمیخوام بگیم غیر از اون
انشاء داخل نشود.
ببینید انشاء موجده.
انشاء موجده.
ببینید به توی انشائی داریم، انشائیت درش لحاظ شد.
یعنی موجدیتش درش لحاظ شده. بعد ملکیت انشائی داریم، یعنی ملکیت موجده، موجدیتش درش لحاظ شده. و اینجا اگر بگید الطلب الانشائی یعنی الملکیت الموجده، همونطوری که
اما انشاء موجده،
بله خب اشکال نداره، اونجا موجدیتش لحاظ میشه، اینجا موجدیتش لحاظ میشه.
خب بس انشاء لحاظ نشه.
خب ما میخوام بگیم نه خب دقت کنید، ما میخوام بگیم موجدیت و موجدیت هیچ کدوم داخل نیست، یعنی در اینا از مقومات استعمال قایت الام، موجدیت از مقومات استعمال انشاء، موجدیت از مقومات استعمال چیه؟ ملکیت و مسببش هست، در هر صورت داخل میشه.
اینجا رو به این صورت عوض کنم
دیگه
اون اشکال قبلی
با
نمیشه.
نه حالا اون حرف درسته، اون قبلی نه اون بعد اونو به این صورت چیز کنید که یعنی این حرف درسته، چون اون اشکال در اینجا وارده. اون قسم دوم رو که گفتیم الا این که گفته شود لم یستعمل الا لعجله، یا گفته شود لم یستعمل الا فی طلب الانشائی، اینشو اصلاح کنید.
اون همینجا رو اصلاح کنید درست میشه دیگه. اینجا بگیم که لازم میاد یک انشائیت از حیث منشأ داخل گردد،
موجدیتش، منشأیتش. خب اونم
موجدیت،
اون از حیث موجدیت اونو اضافه کنید. برای یعنی میخوام بگیم یعنی اشکال در هر دو وارد هست، لذا اون محفوظ بمانه، اینم درسته میشه اون محفوظ بمانه. غایت الامر اینو لحاظ کنید، حالا در این پاورقی ها، جای پاورقی های شما همینجاست که ما میگیم یک جایی رو بذارید یا پشت صفحه رو بذارید، برای همینه که یعنی توضیحی بدید که البته اشکال انشاء فی طلب اشکال دخالت انشائیت از حیث منشئیت است، یعنی ایجادیت است، موجدیت است، دقت فرمودید. اما اشکال دخالت انشائیت در خدمت شما عرض بشه از طلب الانشائی، دخالت انشاء به صورت چی؟ منشئیت و ایجاد موجدیت است. ما میگیم نه موجدیت لحاظه، این از مقومات استعماله، نه موجدیت اصلا و ابدا لحاظ میشه، این هم از مقومات استعمال. شما بهتره که حتی وقتی استعمال میکنید در معنای خودش اصلا و ابدا موجدیت اون رو لحاظ نمیکنید. شما انشاء رو بگیرید به معنی ایجاد، به تو میشه منشأ و موجد دیگه، ملکیت میشه چی؟ منشأ و موجد. ما میگیم اینها همه از مقومات استعماله، هیچ ربطی به خود مستعملان فیها اصلا نداره. خب و اما ادعای سوم، یعنی این که تمام اموری مانند تعجیز، تهدید، انذار و امثال اینها یک سری دوائی برای استعمال صيغه امر در انشاء طلب یا طلب انشائی است. در خصوص این ادعا بعضی از محققین از معاصرین ما، صاحب منتقا، داعی بودن این امور را برای استعمال صيغه امر در طلب انشائی امری غیر معقول دانسته است. حاصل بیان ایشون این است که می‌فرمایند داعی به حسب اصطلاح عبارت است از علت قائی یک شی که تصوراً سابق و مقدم بر شیء است و در وجود خارجی متأخر و مترتب بر اون شیء می باشد. مثلا می گوییم گرسنگی دایی برای اکل و خوردن غذاست. در اینجا گرسنگی را دایی معرفی کرده اند، چون در تصور سابق بر اکل و خوردن است و در وجود مترتب بر اکل است. و لذا با این تفسیر از دایی اموری مثل تمنی، ترجی، تعجیز و امثال اینها نمی توانند به عنوان داعی برای استعمال صیغه در انشاء طلب معرفی بشوند. چرا؟ چون این امور در فرضی دایی برای انشاء طلب خواهند بود که تصوراً سابق بر انشاء طلب و وجوداً مترتب بر انشاء طلب باشند، در حالی که هرچند این امور تصورن می توانن مقدمه بر انشاء طلب باشند، ولی اینطور نیست که حتماً در وجود خارجی مترتب بر انشاء طلب باشند، بلکه بعضی از این امور هست که بدون تحقق انشاء طلب در خارج محقق می شود. مثل امتحان از عبد در مقام اطاعت که کافیست شخصی و مولایی صیغه امر را صورتاً بر زبان جاری بکند، بدون این که بخواهد با این صیغه انشاء طلب کند. میبینیم که شخص مخاطب به سمت انجام فعل حرکت کرده امتحان او محقق می شود در حالی که انشاء طلب به صیغه نشده است. خب حالا میرسیم بعدش. فعلا صحبت ایشونه.
در حالی که
انشاء طلب به صیغه نشده است. یعنی میگه آقا فقط لغلغه اینطور میگه لغلغه زبان ولی انشاء طلب صورت نگرفت. و بعضی از این امور ادامه کلام ایشونه که به عنوان داعی انشاء طلب معرفی شده اند اموری هستند که اساساً تحقق خارجی اونها نیاز به اسباب خارجی خودش دارد و هیچ ارتباطی به انشاء طلب ندارد، مثل تحلیل، ترجی، تمنی و امثال اینا که اینها مترتب بر یک سری خواسته هایی است، یک سری عوامل خارجی است. تمنی همطوری محقق نمیشه. تمنی در فرد محقق میشود، یعنی آرزو در فرد محقق میشه ولی انشاء طلبی هم صورت نگرفته باشد، عواملش هم عوامل خارجی. نه نشه اصلا، میگه اصلا نشه. بله حالا عرض خواهیم کرد که اصلا این حرف اساسا مشکل دیگه‌ای داره فراتر از این، یعنی که حالا این که اشاره شد خوب بود ولی عرض خواهیم کرد. در ادامه میفرماید شاید در خصوص مثل استهزام بتوان پذیرفت که داعی برای طلب انشاء باشد، چون تصوراً سابق بر انشاء است. سابق بر انشاء طلب غیر جدی است و در وجوب مترتب بر آن می باشد. فعلا هذا شمردن این امور را به عنوان دوائی برای استعمال صیغه در انشاء طلب مطلبی نادرست است. انتها کلام ایشون تا ان شاء الله فرمان.